رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی چهارشنبه 2 اپریل. در آغاز سرخط خبرها. یک فرمانده ارشد پیمان ناتو گفته است روسیه میتواند در ظرف 5 روز اوکراین را بگیرد. یک بمبگذار انتحاری در نزد درآمدگاه وزارت کارهای داخلی افغانستان در کابل خود را ترکانده است. در جماعت قلعه مینار ناحیه استرفشان کارگران یک کوزه تنگه های میسین قدیمه پیدا کردند. تفصیل خبرها. یک فرمانده ارشد پیمان ناتو گفته است روسیه در مرز با اوکراین همه نیروهای ضروری را دارد اگر بخواهد به اوکراین حمله کند. ژنرال نیروهای هوایی آمریکا فیلیپ بریدلاو، فرماندهی کلی نیروهای ناتو در اروپا، میگوید روسیه میتواند در ظرف از 3 تا 5 روز به این هدف خود برسد. وی در این باره با خبرگزاری رویترز و روزنامه وال استریت جورنال مصاحبه انجام داده است و وضع در مرز اوکراین را خیلی نگران کننده ارزیابی کرده است. وی گفته است که ناتو نشانه های حرکت شبانه نیروهای روسیه به سوی مرز را در گروه های خرد خرد مشاهده کرده است و این گروه ها دوباره به محل استقرار خود برنگشتند. ژنرال بریدلاو گفته است که وزیران کارهای خارجه کشورهای ناتو در ملاقات در بروسل از وی خواستند که تا 15 اپریل نقشه تقویت نیروهای پیاده نظام هوایی و دریایی ناتو در اروپای شرقی را پیشکش کند. مقامات رسمی افغانستان میگویند که یک بمبگذار انتحاری در نزد درآمدگاه وزارت کارهای داخلی این کشور در کابل خود را ترکانده است و در این حادثه 6 افسر پلیس کشته شدند. طالبان مسئولیت این ترکش را بر عهده گرفتند. وفق آریا یک شاهد عینی درباره انفجار چنین گفت:
و در پیشوی وزارت داخله انفجار صورت گرفته و اگر این وضعیت باشه فکر نکنم کسی در پای صندوقای رای برند. زیاد سر انتخابات تاثیر داره و از ارگانهای امنیتی ما خواهش میکنیم تا که پروسه انتخابات امنیت شه برقرار کنند.
ترکش در حال انجام گرفته است که روز شنبه در افغانستان انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. وزارت داخله می گوید که بمبگذاری انتحاری در تن لباس نظامی داشته است و به دروازه اصلی ورودی نزدیک شده خود را ترکانده است. طالبان اعلان کردند که انتخابات 5 اپریل ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای ولایتی را به هم می زنند. گذشته از این صبح روز چهارشنبه مقامات افغانستان خبر دادند که افراد مسلح طالبان 9 نفر را به قتل رساندند که در میان آنها یک نفر نامزد انتخابات شورای ولایتی نیز بوده است. آنها را در ولایت سریپول را بوده بودند ولی هیچ گروه مسئولیت این کشتار را بر عهده نگرفته است. مجلس نمایندگان کنگره آمریکا پیشنویسی قانونی را به تصویب رساند که در آن همچنین کمک به اوکراین و تحریم‌های ضد روسیه برای پیوستن قریم به روسیه داخل می‌شود. روز سه‌شنبه 375 نماینده به جانبداری از این پیشنویسی قانون و 34 نفر دیگر بر ضد آن رأی دادند. پیشنویسی قانون برای امضا به باراک اوباما رئیس جمهوری کشور فرستاده شد و بعد از امضا این قانون اعتبار پیدا می‌کند. سریگ احمدوف نخست وزیر قزاقستان از مقام خود استعفا داد و گفته است که روز چهارشنبه عریضه استعفایش را به نورسلطان نظربایف رئیس جمهور سپرده است. نورسلطان نظربایف به مقام نخست وزیری دوباره کریم مسیموف را برگرداند و تا سال 2012 6 سال نخست وزیر بود و بعد از آن رهبری دفتر ریاست جمهوری. مسکو تهدید کرد که بعد از بستن راه‌های انتقال سرمایه‌های سفارتخانه روسیه در قزاقستان بر ضد دیپلمات‌های آمریکایی دست به اقدام جوابی خواهد زد. الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه روز پنجشنبه گفت که روسیه تصمیم بانک جی پی مورگان چیس را غیر قابل قبول، غیر قانونی و بی‌معنی می‌داند. و هنگام ساختن یک بنای اقامتی در جماعت قلعه مینار ناحیه استرفشان تاجیکستان کارگران یک کوزه تنگه های میسین قدیمه پیدا کردند. مسئولان آثارخانه تاریخی ولایت سوغد به خبرگزاری اوستا گفتند که این تنگه ها را برای تشخیص به همین آثارخانه سپردند. گفته می شود هنگام از زیر خاک بیرون آوردن این خزینه کوزه شکست است ولی تنگه ها خیلی خوب حفظ شده اند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. در شهر خوجند با شرکت رئیس جمهوری تاجیکستان مراسم گشایش پرچم ملی با بلندی پایه 55 متری برگزار شد. پایان نامزدهای کنونی ریاست جمهوری افغانستان برای آوردن تغییرات در این کشور امکان دارند. 200 شهروند تاجیک را شرکت قرقیزی حاجی باشی فریب داده است و با جاری شدن تحریم های امریکا بر ضد روسیه پوتین بیشتر از چه می ترسد؟ برنامه را با گزارش های خبری پی می گیریم. در نخستین روز بازدید کاری امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از ولایت سوخت، پرچم با بلندی 55 متر در مرکز اداری این ولایت در شهر خوجند برافراشته شد. پیش از این در سال 2011 در روز جشن استقلال تاجیکستان 9 سپتامبر در شهر دوشنبه بلندترین پرچم در جهان برداشته شده بود و آن را دولت تاجیکستان افتخاری خود می‌داند. پرچم دوشنبه 165 متر است. تاجیکستان با برگزاری جشن‌های پردبدبه رنگارنگ و ساختمانی بلندترین پرچم در جهان افتخار میکند، افتخاری که هیچ یک از کشورهای بزرگ و ثروتمند جهان آن را به خود اجازه نمیدهد و برنامه های رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی را از وظیفه های مهمی خود برای مردم میداند. اما تاجیکستان برای تبلیغ بزرگی دولت راه های دیگر از جمله ساختمانی بلندترین پرچم و برگزاری جشن های متنتن را به کار میبرد. ساختمانی پرچم 55 متری خوجند نیست که در آن 700 هزار دلار صرف شده است، شاید بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. همکار ما معصوم محمد رجب در شهر خوجند درباره گشایش پرچم این گزارش را با ما فرستاد.
درازی بلندترین پرچم ملی در ولایت سوخت 12 متر و برش 7 متر بوده در ساحل رودی سیر و رو به حکومت ولایتی قد راست کرد. صحن اطراف پرچم با مرمری سرخ و فواره و گلگشت ها آرا داده شده است. وقتی که بعد انجام مراسم افتتاح آنجا رفتم، دیدم که در اطراف پایه پرچم کودکان دوچرخه سواری می کردند، زیر درختان جوانان در نیمکت می نشستند و آیله جوان کودک در دست به زیارت پرچم دولتی می رفتند. مقدس عظیم و یک ساکن خوجند در صحبت با رادیوی آزادی از برافراخته شدن بلندترین پرچم ملی در خوجند اظهار خوشنودی کرد.
پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان گشاده شد که این برای بلند برداشتن حس وطن دوستی، افتخار از وطن و وطنداری نورسان و جوانان و اهالی کشورمون مساعدت میکند و این روزها ما هر یک نورس و جوان را در روحی وطن پرستی، افتخار از وطن و وطنداری تربیت کردن ما لازم است.
یک جوانی که با رفیقانش نزد پرچم پرافشان قرار داشت در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت:
این روزها روزهای خیلی خوب هستند که پرچم رمز دولت است. اولش برای اینکه تاجیکستان همیشه رمز خود رو، رمز دولت خود رو، رمز تاجیکستان ما رو به تمام دولتیان، به تمام مملکت نشون میدهد که البته تاجیکستان آینده خوب دارد. ما نیز همین دانشجویان خیلی شاد هستیم. در آینده ما هم میخواهیم که تاجیکستان همیشه آباد، گلگون، شکوفان باشد.
یک جوان دیگر در صحبت بدون میکروفون با رادیوی آزادی گفت که برداشتن پرچم دولتی کار خوب است، اما حمایت اجتماعی ساکنان به خصوص جوانان تاجیک از مردکاری ذلت‌آور در روسیه در بیدار کردن احساس وطن و دولت دوستی شهروندان تاجیکستان موثرتر می بود. ضمناً در چند سال اخیر همه شهرها و مرکزهای نمایی سوغد را پرچم پایه‌های بزرگ و پیکره‌های شخصیت‌های تاریخی تاجیکان مثل اسماعیل سامانی و بابا جان غفوروف زیب می‌دهد. مقامات میگویند که این کار به خاطر انگیختن افتخار ملی ساکنان روی دست گرفته شده است. به اطلاع دفتر مطبوعات رئیس جمهور تاجیکستان، بنیاد پرچم‌پایه خوجند و آبادانی اطراف آن با خرج 3.5 میلیون سامانی یا معادل بیش از 600 هزار دلار انجام یافته است. برافراختن بلندترین پرچم در شمال تاجیکستان در حالی است که در پایتخت این کشور پرچم ملی با 165 متر میله که بلندترین در دنیا شناخته شده است، روز 9 سپتامبر سال 2011 برداشته شده بود و در کتاب رکورد گینس ثبت گردید. ساختمان این میله 165 متر را یک شرکت خارجی و مبلغ گذاریش را کارخانه الومینی تاجیک به عهده داشتند. برای بنیاد آن 30 میلیون دلار خرج شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
برافراشتن پرچم به بلندی 55 متر در نخستین روز سفر کاری رئیس جمهوری تاجیکستان از خوجند.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیاید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
ادامه مجله خبری. بعضی از تحلیلگران امور سیاسی افغانستان بر این عقیدند که نامزدهای کنونی ریاست جمهوری این کشور نمیتوانند در افغانستان تغییرات جدی پیاده کنند. در این انتخابات باز هم همان چهره های برای مقام ریاست جمهوری مبارزه میکنند که در دمامی بیشتر از یک ده ساله در عرصه سیاست بودند و در حکومت حامد کرزی مقام های را اشغال میکردند، بلی آنها در جامعه افغانستان از نفوذ و اعتبار برخوردارند. در مصاحبه با معصومه طرفه، کارشناس امور منطقه‌ای در مرکز مطالعات افریقا و شرق در لندن، پرسیدم از این 9 نامزد مقام ریاست جمهوری افغانستان کدام امکانی بیشتری پیروزی دارند؟
بیشتر نظر پرسی ها نشون میده که دکتر عبدالله و آقای اشرف غنی احمدزای در مقام اول و دوم هستند، حدود 29 تا 25 درصد آرا رو میگیرند و آقای زلمه رسول که پایین تر قرار میگیره نفر سوم هست. البته خیلی پایین تر هست درصدش، ولی در یکی دو هفته گذشته ما شاهد این بودیم که چند نفر از نامزدهای دیگه جای خودشون رو به او واگذار کردند. میتونیم انتظار داشته باشیم که این ادامه پیدا بکنه و آقای زلمه رسول درصدش بالا بره. این سه نفر نامزدهای اصلی خواهند بود به نظر من در روز شنبه.
ببینید، این سه نامزد برای معاونت میتوانیم بگیم که جنگ سالاران را برگزیده اند. فکر میکنید که هنوز هم این جنگ سالاران در افغانستان نفوذ دارند و میتوانند به این نامزدهای مقام ریاست جمهوری کمک کنند و آنها از همین نقطه نظر هم برای خود اینها را به معاونت گرفتند؟
به نظر من بله، اونها هنوز نفوذ بسیاری دارند. البته سالهاست که جنگ سالار نبودند، ولی در گذشتهشون یک تاریخی وجود داره. به خاطر نفوذشون هست که اونها رو به عنوان معاون ریاست جمهوری انتخاب کردن. برای اینکه شخصی مانند آقای اشرف غنی احمدزای چرا باید کسی رو مثل جنرال عبدالرشید دوستم انتخاب بکنه؟ آقای اشرف غنی در دور قبلی انتخابات در سال 2009 چندان درصد بالایی از آرا رو به دست نیاورد. در نتیجه حتما احساس کرده که باید همراه با کسی باشه که بتونه اون آرا رو به دست بیاره، ولی از لحاظ تفکر سیاسی اونها فکر میکنن با هم تفاوت زیادی دارن.
فکر میکنید که در همین انتخابات تا حال مسئله قومیت یا ملیت هم برای به دست آوردن آرای بیشتر نقش دارد؟
خب اینکه 8 نفر از نامزدها همه پشتون هستن یک مقداری مورد سواله، نه برای اینکه گفته بشه که تقلبی شده، ولی چرا مقامات تاجیک و یا ازبک و یا هزاره نیامدند به عنوان رئیس جمهور خودشون رو نامزد بکنن؟ اونها همه به عنوان معاون رئیس جمهور وارد کارزار شدن. نامزدهای ریاست جمهوری 8 پشتون هستن به جز یک دکتر عبدالله که نیمه پشتون و مادرشون تاجیک بودن.
چون در تاجیکستان هم دکتر عبدالله را میشناسند، شما امکانات آقای عبدالله را چگونه ارزیابی میکنید؟
تمام نظرپرسی ها میگن که دکتر عبدالله از بقیه جلوست. احتمالاً هم همینطور خواهد بود، چون همیشه حضور داشته و در چند سال گذشته همیشه صدای مخالفت با آقای کرزی بوده. اما تنها چهره غیر پشتون هست، اون مجبور هست که آرای بسیاری از پشتون ها رو به دست بیاره. 40% مردم افغانستان پشتون هستند. یک مقداری ممکنه براش مشکل باشه که در دور اول برنده بشه و اگر به دور دوم کشیده بشه این احتمال هست که نامزدیه با همدیگه بسته‌یکی بکنن و او رو از میدون خارج بکنن. احتمال وجود داره.
تفاوت این انتخابات از انتخابات گذشته چی است؟ چون ما میبینیم که همون چهره ها هنوزم در میدان سیاسی هستند و همونها باز خود را نامزد کردند. جوان ها نامدند.
جای تاسف بسیاری سیاستمدارهای جوان باهوش و معتبر الان در افغانستان مشغول فعالیت سیاسی هستند. جامعه مدنی بسیار خودش رو ساخته. مطبوعات افغانستان بسیار قوی شدند و همه اینها روی هم رفته میتونستند حضور فعالتری داشته باشند و نمایندگانی داشته باشند در بین نامزدها. ولی این اتفاق نیفتاده و فکر میکنم برای اینکه اونها فکر میکردند به خاطر این نفوذ این دیگران جایی نخواهند داشت.
مصاحبه بود با معصومه طرفه، کارشناس امور منطقه‌ای در مرکز مطالعات افریقا و شرق در لندن.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
دادستان ولایت اوش قرقیزستان قضیه فریب دادن 200 شهروند تاجیکستان از سوی یک شرکت محلی را تحقیق میکند. شرکت قرقیزی حاجی باشی با مبلغ 348,000 دلار از 200 شهروند تاجیکستان گرفته است و قول داده است که خواست آنها را از طریق قرقیزستان با طواف کعبه برآورده میسازد، ولی پول آنها را گرفت و خودشان را در نیمه راه گذاشت. تفصیلات بیشتر را از همکارمان سید قاسم قیامپور میشنویم.
المونبیت عبدالرحمنوف، کارمند دفتر مطبوعات دادستانی کل قرقیزستان، در صحبت با رادیوی آزادی اخیراً افتتاح شدن پرونده جنایی از روی بند قلابی را تایید کرد و گفت که تفتیش قضیه بر دوش ریاست مبارزه با جنایات متشکل وزارت امور داخلی قرقیزستان واگذار شده است. گفته می شود گپ سری به مبلغ 348,000 دلار فریب دادن 200 شهروند تاجیکستان می رود که می خواستند از طریق این شرکت قرقیزی به طواف کعبه موفق شوند. از این پیش دادستان ولایت اوش آیبک ترغنبایف با روزنامه ویچرنی بیشکک گفت که آنها دو مورد قلابی مربوط به سالهای 2008 و 2010 را تفتیش می کنند. با گفته او زیان در سال 2008 تقریبا 90,000 دلار را تشکیل می دهد. فعلا روند معین کردن مبلغ زیان در سال 2010 ادامه دارد. عمر جان، یک ساکن استراوشان و یکی از افراد فریب خورده، به رادیوی آزادی گفت که آنها به قرقیزستان به خاطر دریافت روادید عربستان سعودی رفتند، ولی بعد از گرفتن روادید روشن شد که آنها قلبکی‌اند. شرافالدین، رئیس شرکت قرقیزی حاجی باشی، با آنها پیشنهاد کرد که برای دریافت روادیدی به اصطلاح اصیل همراهشان به ترکیه روند. عمرجان می‌افزاید:
ما 108 آدم پریز رفتیم استانبول، اما استانبول 1150 دلاری حاجی برکات کو دست همه رو دادیم و یا گرفتن ما دا همون ویزای 108 ویزای خلوکی دادن. ما خلوکشن همه دونیم ای ترکیه بلیت خریدیم، امون می خریدیم یردنیا پاگرانیشنی که همون سرحتی استانبول ما را داشتن، گفتن که ویزایتا خلوکی ما را یک جا برده موندن. گفتن شما همجا بسیم، گفتن ویزایتا را چی میکنیم پاگرکه میکنیم و گفت شما را جواب میکنیم خونه تا میرین حج نمیرین شما. گفتن
با گفته عمر جان مسئولین شرکت قرقیزی آنها را در نیمه راه گذاشته فرار کردند. مصاحب ما میگوید که طی 3 سال تلاش از طریق گفتگو برگردانیدن مبلغ خود را کردند، اما موفق نشدند زیرا شرافالدین از آنها فرار میکرد. دو نفر از همراهانش باشد پیوسته تهدید میکردند که شرافالدین پشت و پناهی قوی دارد و اگر آنها را در شهر اوش ببیند حتما زندانیشان خواهد کرد. عمرجان میگوید که آخر ماه مارت تصمیم گرفتند عنوان رئیس جمهور قرقیزستان الماسبک اوتامبایف و سفارت تاجیکستان در بیشکک نامه نویسند و به دادستانی ولایت اوش مراجعه کنند. با گفته عمرجان این حال تفتیشات و بازپرسی از روی شرکت حاجی باشی ادامه دارد، اما هنوز گناه را به گردن نگرفتند. طولانی بودن نوبت سفر حج و نرخ گرانی چنین سفر در تاجیکستان باعث می شود که طلبگاران زیارت خانه خدا توسط دیگر کشورها عزم سفر مکه و مدینه کنند. نرخ سفر حج از تاجیکستان سال گذشته حدود 3700 دلار بود و این در حالی است که این گونه سفر از قرقیزستان برای زائرین با قیمت همگی 2300 دلار تمام می شد. تاجیدین اسامدینوف معاون رئیس کمیته دینی تاجیکستان هم میگوید اکثر وقت افرادی که از دیگر راه ها به حج رفتنی می شوند با بند گروه های قلاب می افتند.
طلبات زیاد و سهمیه کم ولی خواهند از کشورهای برامن که در دیگر طلبات کمتر بودند. مثلا می که رسیه می که قضاقستان شد سهمیه ایشان شد خوری بوده ولی این راهی حلش نیست. کسایی که و دفعه دیگر رو باور می کنند مثلا یعنی اینجا نقش ارزان است دوری که نیست اهمیت دیدن گریفتاری اما آدم های شریفتر میشن و سرمونده ها فروه سنه نخمی.
با گفته منصبدار تاجیک البته راه حل مشکل دریافت کواتاهای بیشتر برای داوطلبانی سفر حج است. سال گذشته بیش از 6300 شهروند تاجیکستان با طواف کعبه شرفیاب شدند، هرچند مقامات تاجیکستان میخواستند که تعداد زائران تا 8000 نفر افزایش داده شود. تاجیدین اسامدینوف میگوید که ار-ریاض این درخواست را نپذیرفت و آن را با ادامه تعمیر و بازسازی در مکه و مدینه رد داد. به همین دلیل با گفته معاون رئیس کمیته دینی تاجیکستان سال گذشته تعداد افرادی که به طواف خانه خدا موفق شدند نظر به سالهای پیش 20% کمتر بود.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. مجلس نمایندگان کنگره آمریکا پیشنویسی قانونی را به تصویب رساند که در آن کمک به اوکراین و تحریم های ضد روسیه برای پیوستن قریم به روسیه داخل می شود. روز سه‌شنبه 375 نماینده به جانبداری از پیشنویسی این قانون و 34 نفر بر ضد آن رأی دادند. پیشنویسی قانون برای امضا به باراک اوباما پیشنهاد شد و بعد از امضا این قانون اعتبار پیدا می کند. سنت هفته گذشته این پیشنویس را به تصویب رسانده بود و در آن 1 میلیارد دلار قرض به اوکراین در نظر گرفته شده است. در آن همچنین زمیمه وجود دارد که بر اساس آن حکومت اوباما بر ضد افراد نزدیک به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و بانک های این کشور تحریم جاری کرده است. ورود نیروهای روسیه به قریم سببی به وجود آمدن خالیگاه عمیق در مناسبات میان مسکو و واشنگتن شده است. همکار ما جیده میرزا در یک گزارش از قبل مطبوعات غرب میگوید هدف اصلی این تحریم ها وارد آوردن ضربه به پوتین و نزدیکان وی است که پوتین را به هراس انداخته است.
نشریه امریکایی وال استریت جورنال در مطلب با نام پوتین از چی میترسد از قول وزارت دارایی امریکا بانک تحریم شده روسیه را بانک شخصی رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین و رهبر این بانک ایلیا کوالچوک را که کنسول افتخاری تایلند هم بوده است یکی از خزینه‌دارهای پوتین نامیده است. با نوشته وال استریت جورنال درباره ارتباط بانک روسیه و پوتین هنوز 10 سال پیش رقیب او در انتخابات سال 2004 ایوان ریپکین صحبت کرده بود. گفته می شود بانک روسیه هنوز در دوران معاون شهردار پیتربورگ بودن پوتین در سال 1992 در مرکز یک ماجرای دزدی 92 میلیون دلار قرار گرفته بود. این پول بخشی از صدها میلیون بود که باید برای خرید غذا برای ساکنان شهر صرف می شد. ولی یک بخش بزرگش از طرف اطرافیان شهرداری پیتربورگ آناتولی سابچک اوبلوی شده است. آن وقت البته پوتین را همچون پوتین کسی نمی شناخت. بانک روسیه در پاسخ به تصرف قریم از سوی مسکو هدف تحریمات آمریکا قرار گرفت. ولادیمیر پوتین به دنبال اعلان این تحریم ها گفت در این بانک شخصا حساب علاهیده شده معاشش را به همین حساب انتقال خواهد داد. چندین مقام دیگری روز بلافاصله از این تشبث پیروی کردند. پوتین همین طور بعد مسدود شدن دسترسی مشتریان بانک روسیه به شبکه های بین المللی کارت های پلاستیکی از جمله ویزا و مسترکارد به نهادهای بانکی روسیه حتی یک امر داد که شبکه ملی کارت‌های پلاستیکی را به وجود بیاورند. نشریه بریتانیایی فاینانشل تایمز قبلا خبر داده بود که خیلی از معاملات مالی گازپروم هم به بانک روسیه وابسته شده. این راهی بانک را به میلیارد دلار فایده بزرگترین شرکت گاز دنیا باز می‌کند. مطبوعات غرب قبلا هم حدس میزد که یک هدف اصلی از تحریمات آمریکا و اروپا علیه روسیه در پی تصرف ولایت قریم اوکراین شاید ضربه به منبع‌های درآمدی خود پوتین و اطرافیان او باشد. بازداشت میلیاردر اوکراینی دیمیتری فیرتاش در تاریخ 13 مارس در استریا که با درخواست آمریکا دستگیر شد نیز از همین زاویه ارزیابی می شود. فیرتاش در معاملات گاز با اوکراین یکی از میانروهای اساسی به شمار می رفت و او را از نفران قابل اعتمادی ولادیمیر پوتین هم می نامند. به دنبال بازداشت او رسانه‌های غربی نوشتند که شاید از فیرتاش آشکار کردن سخیمه مخفی معاملات گاز را که در نتیجه آن گمان می رود میلیاردها دلار به جیب منصبداران فاسد می ریخت و تا کجا دست داشتن خود پوتین در همه معاملات ها را درخواست کنند. ولی یک مایه دیگری ترس پوتین می تواند احتمال آشکار شدن جزئیات حوادثی باشد که در سال 1999 راهی پوتین را به سوی قدرت باز کرده بود. سخن درباره سلسله حمله های تروریستی و ترکانیدن چندین بنای استقامتی در شهرهای مختلف روسیه می رود که 15 سال پیش مسئولیت 300 قربانی این حمله ها را به جنگیان جدای طلب چچن بار کرده، با همین بهانه به جنگ دومی چچنستان قرطه اساسی پیروزی پوتین در انتخابات سال 1999 آغاز کردند.
و یک گزارش دیگر، 2 اپریل با تصمیم دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه کارخانه گلستان در اختیار وزارت صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان گذاشته شد. در این باره همکار ما عبدالله عاشور از دوشنبه گزارش می‌دهد.
دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه کارخانه گلستان را از شرکت خیراک هولدینگ التدی دیمیتری فیرتاش سرمایه‌دار اوکراینی گرفت و با اختیار وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نوی تاجیکستان سپرد. پرویز میرزایف دادرس دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه در نیمه اول صبح چهارشنبه 2 اپریل بعد از مرافعه تقریبا نیم ساعته حکم کرد که کارخانه دو زندگی گلستان دوباره به اختیار دولت سپرده شود. همین طریق دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه عریضه دعواگی آژانسی مبارزه با کروپسی تاجیکستان را در مورد غیرقانونی خصوصی گرداندن کارخانه گلستان پرقانه گرداند. اسحاق تبروف وکیل مدافع که در این مرافعه از 5% سهمیه های خیرالله سعیدوف در کارخانه گلستان دفاع میکرد، در یک صحبت اختصاصی به رادیوی آزادی در رابطه با این حکم دادگاه گفت:
خیلی که انتظار بودیم دعوای اگنتی به فراغی یک کم و کاس خانه کرده شد، طرف ها حالت پیشنه در برگردانده شد و حساب دولت بودیم.
ضمناً جناب تبروف این حکم دادگاه اقتصادی دوشنبه را کاملا سیاسی و ناعادلانه خوانده افزود بعد از گرفتن متن پوره حکم دادگاه آنها نسبت آن به زینه های بالایی سودی شکایت کاساسیونی خواهند برد.
ما خریداری کردم و حالش تباه بود، اینا در اونجا تعمیر گذراندن، مبلغ های کلام خرج کردن، تجهیزات خریدن. طلبات کمیته اموال بود که 164 نفر باید در اونجا با کار تامین کرده شد. عین زمان در اونجا قریب 600 نفر آدم کار می‌کنه. زیاد است.
با تاکید آقای تبروف در صورت دوباره دولتی شدن گلستان این کارخانه از کار باز خواهد ماند، چون که صاحب ملکان تجهیزات و ماشینالات وارد کرده اشان را باز پس خواهند گرفت و از این کارخانه جز 4 دیوار خوش چیز باقی نخواهد ماند. از این رو به گفته تبروف 600 کارمند کارخانه گلستان به موز و جای کار میمونند. در همین حال کارشناسان این حکم دادگاه را لطمه به آبروی تاجیکستان در عرصه بین المللی عنوان کرده، عاقبت آن را بهر جلب سرمایه گذاران خارجی به کشور مشکل زا میدانند. دیمیتری لاوروف خبرنگار تحقیقاتی نشریه کیف پست در صحبت به رادیوی آزادی گفت: حالا خود فیرتاش مالک خیراک هولدینگ التدی بنابر دعواهای دادگاهی نسبت شرکت هایش در افسریا و امریکا در وضع ناگوار قرار دارد و بنابر این حالا تمام توجهش به آن بند است و وقت برای شرکت هایش در تاجیکستان ندارد. جناب لاوروف گفت:
اما این معنای آن را ندارد که وی دوباره به مسئله مالکیتش به تاجیکستان رو نآورد. به نظرم در دادگاه بین المللی آن حکم شبهه برانگیزی که دادگاه تاجیکستان صادر کرد خیلی به آسانی می شود لغو کرد. آنها یگان وقت برای مالکیتشان در تاجیکستان مبارزه خواهند برد، چون که فیرتاش مبلغ کافی در دست دارد که یک گروه دیگری حقوقدانها را برای این مسئله کرا کند.
زمینن گلستان یگانه کارخانه نیست که جناب فرتش در تاجیکستان دارد. کارخانه ابریشمی خوجند و 75% سهمیه های تاجیک آزاد نیست در تاجیکستان مال فرتش است و علیه این کارخانه ها نیز آژانسی کروپسی تاجیکستان به دادگاه نسبت غیر قانونی خصوصی شدنشان شکایت برده است. اما غیر قانونی خصوصی شدنی کارخانه های فرتش را آژانسی کروپسی بعد از بیشتر از 10 سال زمان مشاهده کرد که زید سعیدوف کارشریک فرتش در تاجیکستان زندانی شد. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش نشری مجله خبری ما با پایان میرسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.